Animation。سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخل افغانستان از برکناری قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت خبر میدهد. شما را از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری هم داریم. در آن من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: وزارت داخل افغانستان از بازداشت زمری پیکان قمندان پیشین نظم عامه توسط ریاست عمومی امنیت ملی خبر می‌دهد. اردوی ملی کشته شدن 16 شورشی را در ولایت فرات تایید کرده است و شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون تن گذشت. مشروع خبرها: وزارت داخل افغانستان از بازداشت زمری پیکان قمندان پیشین نظم عامه توسط ریاست عمومی امنیت ملی خبر می‌دهد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخل امروز بر رادیو آزادی این خبر را تایید کردم و نگفت که پیکان چه وقت و از کجا بازداشت شده. در این حال گزارش ها می رسانند که زمری پیکان دیشب از کابل بازداشت شد. رئیس جمهور اشرف غنی پارسال در کنفرانس مبارزه با فساد اداری خواهان بازداشت فوری این مقام پیشین شده بود. زمری پیکان در ماه قوس سال 1396 به اتهام غفلت وظیفه‌ای از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مجرم شناخته شد. سپس محکمه او را به 8.5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. مقام های اردوی ملی در ولایت فرا از کشته شدن 15 تن از شورشیان در دو رویداد جداگانه در این ولایت خبر می دهند. حشمت الله احمدی سخنگوی اردوی ملی در ولایت فرا امروز به رادیو آزادی گفت در یکی از رویدادها شورشیان مسلح تلاش کردند تا بر پوسته های سربازان افغان حمله کنند که جلوی آن گرفته شد. احمدی در مورد تلفات شورشیان هم جزئیات داد.
از اثر ضربات کوبندی توپچی که بالای اهداف دشمن صورت گرفت و تعداد 6 نفرشون به هلاکت رسید و 4 تن دیگرشون زخمی گردید.
این مقام افغان افزود که در یک رویداد دیگر برخی اهداف مخالفان مصالح دولت در مرکز ولایت فرا از سوی نیروهای هوایی مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه 9 تن از شورشیان کشته شدند. تا هنوز گروه های مصالح مخالف در این مورد چیز نگفتند. نماینده ارشد ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی حمایت این پیمان در زمینه امنیت و ثبات دراز مدت در افغانستان تاکید کرده. استیفانو پونتیکورو و آقای غنی شنبه در ارگ دیدند. دفتر پونتیکورو در حساب رسمی توییترش نوشته است که او در این دیدار گفته است ناتو در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌اش گفته که نماینده ارشد ملکی ناتو رئیس جمهور غنی در مورد پروسه صلح، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت ناتو از برنامه‌های حکومت به ویژه در زمینه صلح بحث کردند. پیش از این جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان روز پنجشنبه در سفر به شمال افغانستان روی تعهد ناتو در زمینه حمایت از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و آموزش این نیروها تاکید کرده بود. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون تن گذشته است، اما تخمین می شود موارد بیماری کووید 19 در این کشور 1.3 میلیارد نفری به مراتب بیشتر باشد. بر اساس گزارش ها شمار مبتلایان در هند طی هفته های گذشته به مراتب بیشتر بوده و تا مرز 70 هزار واقعه در یک شبانه روز به صورت رسمی ثبت شده است. در این میان مقام های ایندی گفتند که بر اساس مطالعه جدید آنها باشنده های دهلی نو و ممبئی در برابر ویروس کرونا مقاومت خوب از خود نشان دادند. در حال حاضر شمار مرگ و میر در هند پس از همه‌گیری ویروس کرونا به بیش از 56,000 تن رسیده است. پوانتون جانز هاپکینز آمریکا آمار می‌دهد که اکنون بیش از 23 میلیون تن در جهان به کووید 19 مبتلا شدند و از میان آنها بیش از 800,000 تن جان دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر می‌کند. پامپیو در این سفر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عربی در 13 ماه آگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط کامل دیپلماتیک میان هم به توافق رسیدند. آنها به میانجیگری آمریکا به این توافق دست یافتند. اسرائیل بر اساس این توافق تعهد کرده که اجرای طرح الحاق بخشای کرانه غربی را به حالت تعلیق در می آورد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات هایی که از آنها نام بردن نشده گزارش داده است که انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار اسرائیل شود. او سپس از بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و دانشمندان در جرمنی برگزاری 3 کنسرت موسیقی را طرح‌ریزی کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محل‌های سرپوشیده مطالعه کنند. تمامی اشتراک کننده ها در کنسرت‌های جداگانه در شهر شرقی لایپزیگ نخست باید آزمایش بدهند تا ثابت شود که به ویروس کرونا مبتلا نیستند. همچنان با رسیدن به سالن‌ها و محل برگزاری کنسرت‌ها درجه حرارت بدن اشتراک کننده ها آزمایش می‌شود. از تمامی آنها خواسته شده تا برای مسئولیت بیشتر ماسک بپوشند. در تمامی محل‌های برگزاری کنسرت ها وسایل الکترونیکی نصب شده تا از هر گونه رفت آمد اشتراک کننده ها نظارت کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. البته تا دقایق بعد همکارانم از استدیوی کابل به صورت زنده میزبان شما در این برنامه خواهند بود و میتونین شما هم تماس بگیرین و در این برنامه مهمان باشین. البته بخش کوتاه خبری داریم. تا لحظات بعد هم برخی روزنامه های چاپ کابل رو مرور خواهیم کرد، اما در آغاز و پیش از همه وزارت داخلی افغانستان میگوید قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت برکنار شده است. پیش از این مسئولان حوزه های 16 و 17 امنیتی کابل هم از وظایفشان کنار زده شده بودند. سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی دیشب گفت که تلاشا به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد. در این حال وایس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید که بخش های کشفی نهادهای امنیتی باید بیشتر تقویت شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
در پی نگرانی ها درباره افزایش میزان ناامنی ها در پایتخت کابل، جنرال امان الله واحدی قماندان امنیه کابل از مقامش سبکدوش شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی دیشب گفت که این اقدام به دنبال برکناری مسئولان دو حوزه امنیتی روی دست گرفته شد. این وزارت به روز جمعه گفته بود که آمدین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفوی در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. سه شنبه هفته گذشته 28 اسد که مصادف بود با 101 سال روز استقلال افغانستان چندین را که در شهر کابل اصابت کرد. آنچه افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل خوانده می شود به نگرانی پایتخت نشینان افزوده است. آقای آریان گفت که تلاش ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد.
طالبا و تروریستان هم روی کرد جنایتکارانه دارند یا یک موج روانی را ایجاد کردن به این و سابق دست به عملات متربم می زدن، ولی اکنون بس به یک موضوع ماین چسبکی رسیده و اینا با این روی کرد جنایتکارانه خود می خواهند فشار روحی روانی را ایجاد کنند، زیاد بخشند به ذهن مردم. ما تهدیدات را برش پلان های منسجم منظم داریم، سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
کابل به روز شنبه گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. سخنگوی وزارت داخله گفت که در یکی از این انفجارها در منطقه باغ بالا دو غیر نظامی عصر دیروز زخمی شدند. به گفته مقامها در سه انفجار دیگر یک پلیس کشته شد و سه پلیس دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. در حالی که وزارت داخله افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در جاسازی ماین‌های مغناطیسی در کابل متهم می‌کند، طالبان اما تا کنون در این باره چیزی نگفتند. در این حال ویس احمد برمک وزیر داخله پیشین افغانستان برای رادیو آزادی شب گذشته گفت که بخش‌های کشفی و اطلاعاتی نهادهای امنیتی کابل باید تقویت شوند.
سر شبکه داخلی باید تجدید نظر شود، سر ظرفیت‌ها و سر امکاناتی که برای ظرفیت‌ها داده میشه. مثلا ما قمانداری امنی کابل داریم، آیا بخش‌های کشفی وزارت داخله مثلا امکانات مالی و امکانات فلسفی که دستارشون باید باشه هست یا نه؟ اینی سو مهمه. چرا با واسطه امکانات فلسفی وزارت داخله ریاست امنیت ملی میتونه که شبکه اطلاعاتی و کشفی خود بیشتر در داخل شهر کابل گسترش بده؟
نگرانی ها درباره ناامنی ها در کابل در حال بالا گرفته است که قماندانی نیروهای مشترک از حدود 3 ماه به این طرف به هدف تامین امنیت پایتخت ایجاد و به فعالیت آغاز کرده. شماری از مقام‌ها و منصوبین وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این قماندانی با هم کار می‌کنند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی دست کم 204 حلقه ماین را طی ماه‌های اخیر در کابل کشف و خنثی کردند و چندین نفر در پیوند به آن بازداشت شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا 11:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تأخیر در معرفی کابینه و نقش کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان از موضوعات اصلی هستند که روزنامه های امروز کابل با آن بیشتر تمرکز کردند. شما را از این روزنامه ها را آرزو قیاسی مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقالهش با عنوان معرفی کابینه معزلی که پایانش مشخص نیست، نوشته که حکومت محمد اشرف غنی که بر مبنای انتخابات ششم میزان سال گذشته و مراسم تحلیف 19 اهود همون سال شکل گرفته، تا اکنون فاقد کابینه است. نویسنده افزوده که اگرچه قانون اساسی افغانستان هیچ میادی برای تعیین کابینه پس از برگزاری مراسم تحلیف مشخص نکرده، اما به نظر نویسنده عرف اداری در همه جای دنیا ایجاب میکند که تنها یک هفته پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور باید کابینه خود را معرفی کند. به نوشته روزنامه واقعیت این است که افغانستان فعلی برای رسیدن به ساحل عبور از موانع امنیتی، رفع مشکلات اقتصادی مردم و سر و سامان دادن به حکومتداری نیازمند برخورداری از قابلیت‌ها و کارآمدی‌های یک کابینه توانمند است. هشت صبح به نقل از برخی اعضای بلند رتبه حکومت افغانستان نوشته که تمرکز اصلی حکومت عمدتاً بر مسئله صلح است و به همین دلیل معرفی کابینه در ماه‌های اخیر برای حکومت افغانستان اولویت نبوده است. نویسنده در پایان هشدار داده که اگر حکومت نتواند در روزهای آینده کابینه‌اش را معرفی و با ختم رخصتی‌های پارلمان آنان را به پارلمان معرفی کند، میزان ناامیدی مردم افغانستان به پیمانه بیشتری افزایش خواهد یافت. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی خود به نقش عربستان سعودی در روند صلح افغانستان پرداخته و به نقل از برخی تحلیلگران نوشته که اگر پاکستان مادر طالبان است، عربستان پدر آنان است و عربستان از معدود کشورهایی بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. به نوشته روزنامه عربستان سعودی از جمله کشورهای مهم منطقه است که حضور خود را در روند صلح افغانستان الزامی می‌داند و هر گونه انزوا را در تحولات افغانستان به ضرر خود محاسبه می‌کند. نویسنده با توجه به جایگاه و پایگاهی که عربستان سعودی در جامعه افغانستان دارد، نوشته که این کشور می تواند در روند صلح افغانستان نقش اساسی بازی کند. اطلاعات روز در پایان مطلب خود نوشته که به نظر می رسد اعتماد به دولت سعودی در روند صلح ساده انگاری نسبت به روند صلح است. چون به باور روزنامه دولت سعودی هم اکنون متحد به حمایت از طالبان و تفکر طالبانی است. از این جهت صداقت دولت سعودی در روند صلح افغانستان پرسش برانگیز و قابل تردید است. و روزنامه آرمان ملی نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را تحلیل کرده و نوشته که رسانه های پاکستانی گزارش کردند که حکومت آن کشور بر ملا برادر معاون سیاسی طالبان و سراج‌الدین حقانی رهبر